أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل موضوع بحث ما تشخیص وظیفه در ارتباط با امام زمان علیه السلام بود امام حسین چی بود که اگه یادتون باشه من بحث از اینجا شروع کردم کدام جمله امام حسین این بود که انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر اسير و بسيره جدي و ابي امر معروف و نهي از منكري که من دارم میکنم همون سیره پدرم و جدم است جدم پیامبر پدرم چیز یعنی من امر معروف و نهي از منكر من هیچ فرقی با سیره اونا نداره کشکال ما این بود دیگه اگه قال به خاطر نهی از منکر نباید با یزید بیعت کرد خب نباید با بقیه خلفا هم بیعت کرد اگه نهی از منکر صرف بیعت نکردن باشه به هر قیمتی ولو کشته شدن خب امام سجاد چرا بیعت کرد و کشته زنده موند امام حسن علیه السلام میجنگید تا کشته بشه همین تحلیل بود که به امام حسن گفتن یا مذل المؤمنین دیگه حالا حدیثی که پیدا کردم اینه این حدیث تو کتاب سلیم جلد 2 صفحه 883 کتاب سلیم که ترجمه شده به عنوان اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم خود این کتاب کتاب داستان مفصلی داره این سلیم ابن قیس از اصحاب امیرالمؤمنین بود منتها زمان سقیفه یا بچه خیلی کوچولو بود یا به دنیا نیومده بوده و از اصحاب جوان امیرالمؤمنین بود براش مسئله مهم میشه آقا چی شد که مردم از علی علیه السلام جدا شدن داستان جریان های اون موقع خیلی براش مهمه شروع میکنه هی بررسی کردن میره سراغ خود از علی سلمان ابوذر مقداد افراد مختلف وقایع اولیه جدایی رو نقل میکنه و این بنده خدا مینویسه کتابشو اصلا دستگاه بنی امیه میفهمن اینجور کتابی نوشته مثل امروز هم سند چاپ نبوده که کتابا رو بعد دیگری میگرفته نسخه عروش برمی داشته میافتن دنبال اینکه کتابشو بگیرن چقدر آدم میکشن تا به این برسن آخرم این کتابشو به یکی از شیعیان ابانم عیاش اگه اشتباه نکنم امانت میده و میگه اینو خلاصه تو حفظش کن و بعدم خلاصه اینو که امانت میده و فرار میکنه توی فرارهاش میگیرن و میکشنش ولی کتابش ما رسیده در مورد این کتاب برخی مناقشاتی دارن میگن اصل کتاب معتبره یعنی اصل این آدم و این کتاب چیه فقط برخی گفتن آقا در طول تاریخ برخی دست بردن توش چیزای اضافه و کم کردن برای همین برخی از مندم امروزی هم مناقشه میکنن یکی از چیزایی که میتونه اینو حلش کنه این است که هر روایتی کتاب سلیمو یک کتاب دیگه از قدما نقل کرده باشه این دیگه آدم خیالش راحت میشه که آقا این جزء دستکاری ها نیست اینا این جد مقدمه رو گفتم که احیانا اگه کسی گفت آقا این حدیث تو کتاب سلیم کتاب سلیم معلوم نیست درست باشه این حدیث رو ابن شازان تو کتاب روضه فی فضائل امیرالمؤمنین با سند خودش به سلیم میاره میگه به اسناده تا سلیم یعنی این کتاب میگه از همین سلیم نقلش میکنه چیه خود سلیم میگه من از علی علیه السلام هم تو جنگ صفین هم تو جنگ جمل اینو شنیدم خودم شنیدم فرمود انی نظر تو ببینید ادبیات دقیقا ادبیات امام حسینه خیلی جالب برای من جالبش اینها امام حسین چه ادبیات داره یه ادبیات خیلی تند در مقابل یزید اینه دیگه یه ادبیات خیلی تند در مقابل یزید در این حال اگه واقعا مچاره ای جز بیعت نباشه بیعت اضطراری رو قبول میکنه مثل جدش و پدرش و بقیه حرف ما این بود دیگه حالا این ادبیات امیرالمومنین دقیقا همینه یه ادبیات تند در این حال قبول بیعت ببینید میگه من در کتاب خدا نگاه کردم فلم اجد الا الکفر بالله والجهود بما انزل الله تعالی اول جهاد فی سبیل الله و الامر معروف و نهی عن المنکر، داره داستان خودش و اینکه چی شد جنگ جمل پرداخت، جنگ صفین و پرداخت، این همه خلاصه مسلمان کشته شد دیگه. میگه من بررسی کردم دیدم مخیرم، یا باید کافر بشم، به ادبیات شبیه ادبیات امام حسینه، کسی که با یزید آشتی کنه دین نداره، این تعابیر که امام حسین داشت. حضرت میگه یا دیدم باید کافر بشم، منکر کتاب خدا بشم، یا باید امر معروف و جهاد بکنم، برم با اینا بجنگم. فخر تو الجهاد فی سبیل الله و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر عن الكفر عن على الكفر بالله والجهود بما انزل الله و معالجه الاغلال في نار جهنم. من خودم مخیردم امر معروف نهی از منکر بکنم، یا اینکه من کافر بشم و بیفتم توی آتش جهنم و قل و زنجیرهای آتش جهنم. من خودم رو توی این وضعیت مخیر دیدم. این جملهش محل بحثمه. اذا وجدت اعوانا علی ذلک، زمانی که یار پیدا کردم، این تصمیم مال زمانی است که یار پیدا کردم. بعدش این مطلب بحث من، این جمله بعدی خیلی مهمه، و انی لم ازل مظلوما منذ قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. میگه من از زمانی که رسول الله از دنیا رفت همواره مظلوم بودم. این جمله رو حضرت مکرر در مکرر تو خطبهاش گفته. یه جا هست این اشعث قیس میگه از وقتی اومدی عراق نشد خطبه بخونی مگر اینکه این جمله رو گفتی. ابن عبدالحی تو شرح ابن عبدالحی این جمله متواتره از حضرت. اینقدر حضرت هی مکرر میگه آه خلاصه من مظلوم بودم. من از یعنی چی مظلوم بودم؟ یعنی بیعتی که کردم؟ فکر نکنید من بیعت خوشایند و بیعت قبول کردم. حالا دقت کن بعدش باز تأکید میکنه، میگه من از روزی که رسول الله از دنیا رفت مظلوم بودم. فلو وجدت قبل اليوم اعوانا علی احیاء الكتاب و السنه کما وجدتهم اليوم لقاتلت ولم يسعني الجلوس. ادبیات دقیقا ادبیات امام حسینه. میگه اگه من اون روز مثل امروز که الان یار دارم که رفتم جنگ جمل کردم، رفتم جنگ صفین کردم، اگه اون روز هم اینجور یار داشتم، وظیفه داشتم برای احیای کتاب و سنت اقدام کنم. این جمله یعنی چی؟ یعنی من اون روز برای احیای کتاب و سنت نتونستم اقدام کنم. یعنی اینها کتاب و سنت رو میراندند. همون جملاتی که امام حسین در مورد یزید میگفت، من را سلطانا جائرا مستحل لحرم الله ناقص لعهد الله، همین رو داره میگه دیگه. میگه کتاب و سنت احیا نشد، میراندن کتابو و منم نتونستم کاری بکنم. اگر اون روز مثل امروز یار داشتم، لقاتلت ولم یسعنی الجلوس، مقاتله میکردم، میکشتم، میجنگیدم و حق نداشتم بشینم. این حدیثه خیلی من امروز که خوندم اصلا نمیدونی چه حالی شدم از خوشحالی. گفتم یه بحثی اومدی مطرح کردیم، من خیلی میترسم این بحثایی که میکنم، این بحثا رو میکنی یه اشتباهی باشه خلاص روز قیامت بیان یقه ما رو بگیرن بگن فلان فلان شد چرا این گفتی. تکیه کردیم با آیت الله بهجت، گفتم آیت الله بهجت این گفته، چون این بحث محل اختلاف. گفتم یک کس مثل شهید داری اینجور تحلیلی نداره. خب این آدم میترسه دیگه، علمای بزرگ و اینا آدم کم نیستن. بعد میترسیدم این حدیثه رو که دیدم نه خیلی دیگه خیالم راحت شد. یعنی آقا همین در واقع اصل مطلبم اصلش درست بود، ولی آدم میگم خیالم راحت شد فقط که امام حسین گفتش من امر معروف نهی از منکر میکنم با سیره پدرم. چون ما تو تلقی ما انقلابیون امر معروف نهی از منکر قیام مال امام حسینه، نه همشون اهل قیام بودند اگر یار داشتن و همشون بیعت میکردن اگر یار نداشتن، فرقی نمیکنند. امام حسینم اگه یار نداشت بعد از این که اومد گفت خزلت ناشیعتنا، گفت من منصرف میشم برمیگردم، و یار نداشت و اگر میپذیرفتن بیعت میکرد. این جمله است که برای من گفتنش خیلی سنگین بود، ولی دیدم خود امیرالمومنینم همینو میگه و این سیره همه اهل بیته. خب این یه مطلب بود. مطلب دوم که یه جور تکمله باز بحثای شبای قبله اینه که عرض کردم خدمتون آقا مهمترین کاری که ما باید بکنیم رجوع به ثقلینه، ما نگرانیم دیگه، گفتیم آه خلاصه نکنه به امام زمان برسیم باش مشکل پیدا کنیم. مسئله ما اینه، وظیفه‌مون در قبال امام زمان چیه؟ همین بحث ما این شبا اینه دیگه، میخوایم یه جوری باشیم که وقتی امامو دیدیم پیروش بشیم، نه دشمنش، نه درو ببندیم بگیم برو پیکارت. ما اینو میخوایم. و مهمترین کار اینه که بریم سراغ ثقلین. چرا؟ چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمود انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و ادرتی اهل بیتی انهما لن یفترقا. و اون جمله که ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، مادام که به این دوتا با هم دیگه تمسک بجویید هرگز گمراه نمیشید. خب اشکال چی شد؟ اشکال این شدش که بحثای شب قبل دارم میگم که این حدیث رو میخوام بخونم. اشکال این بودش که یه عده‌ای مثل خوارج، از خوارج شروع کردن دیگه، دنبال حق بودن اشتباه کردن. گفتیم خلاصه اینا اینقدر، البته علی باشون جنگید و کار بدی کردن، اما بدونید یه عده دنبال حق میافتن اشتباه میکنن مثل خوارج. مشکل خوارج چی بود؟ رفتن سراغ قرآن، عطرت رو رها کردن، میگفتن فهم خود ما از قرآن، فهم علی علیه السلام رو قبول نداریم. این بود دیگه بحثشون. میگفتن به نظر ما اینه که برای همین حضرت علی هم به ابن عباس گفت با قرآن و با اینا بحث نکن، با سنت بحث کن که دهنشون ببندی. مشکل زیدیه چی بود؟ این بودش که میگفتن که ما امام حسین رو دیدیم، صحبت امام حسین رو دیدیم، امام صادق قبول نداریم. امام صادق انداختن زندان، شبای قبل گفتم براتون. یعنی خلاصه ثقلین رو 100% رو نمیگرفتند، کاملا مطیع نبودن، یا میرفتن سراغ قرآن، اهل بیت رو نمیگرفتن. اینایی که خوب بودن، یعنی اینایی که طلب الحق، اینایی که دنبال حق بودن اشتباه کردن رو دارم میگم، اونایی که دنبال باطلن که هیچی، امثال معاویه. اونایی که دنبال حق بودن اشتباه کردند، یا رفتن سراغ قرآن، امام زمان رو رها کردن، امیرالمومنین، یا رفتن سراغ امام قبلی مثل امام حسین، امام حی رو رها کردند. من قبلا جرئت نمی‌کردم این حرفو بزنم، این کتاب آیت الله بهجت خوندم جرئت کرده. من نمیگم آیت الله بهجت گفته، درست و غلطیش پای ایشون. آیت الله بهجت میگه که اگر همین زمان، همین الان کار برات گیر پیدا کنه، حل نشه، علما اختلاف کنن، مشکل پیدا کنی، بر از امام زمان پاسخ تو بگیر. من چون خودم نرفتم و نمیتونم، جرئت نمیکنم بگم، ولی ایشون تعبیرش اینه که بر از امام زمان پاسخ تو بگیر. جالبه، بعد خاطرات تعریف میکنه خدای تعالی بهجت تو همین کتاب، میگه طرف تو مرجع تقلیدش مونده بود، متوسل شد به امام زمان. بعد امام زمان مثلا اسد ابوالحسن اصفهانی 5 6 تا خاطرم نقل میکنه برای این که از چند نفر مختلف، که اسد ابوالحسن اصفهانی در مورد ایشون که میگه من مونده چیه، میگه امام زمان رو دید، امام زمان بهش گفتش که اسد ابوالحسن چه اشکال داره، علمیتش که بد نیست، تقواش هم که قبول داریم. خوش به حال اسد ابوالحسن اصفهانی، استاد خود آیت الله بهجت بوده ایشون. امام زمان یه کسی میخواد مرجع تقلید پیدا کنه، اون زمان خلاصه مرجع مثل الان که متعدد بودن، متعدد بوده میمونه، و میخواسته خیالش راحت بشه متوسل میشه به امام زمان. امام زمان که علمیتش که بد نیست، تقواش هم ما قبول داریم، چی از این بهتر. خلاصه برخیا اینجوری مرجع میشند. یه کس دیگه همین استاد ابوالحسن اصفهانی، بگم این خاطرات آیت الله بهجت قشنگه، یکی از علما رو نقل میکنه از علمایی که خودش رو از اسد ابوالحسن اصفهانی بالاتر میدیده، میگه من تو ذهن خودم این بودش که خود من شایسته ترم از اسد ابوالحسن به لحاظ علمی و اینها. میگه تا اینکه یه بار نجف مشرف شدم، یه دفعه امام زمان رو دیدم که نشسته داره نماز میخونه. میگه یه لحظه برگشتم، گفتم برگردم برم سراغ امام. تا برگشتم دیدم همونجا که امام زمان بود، همونجا اسد ابوالحسن اصفهانی نشسته. فهمیدم که امام به اسد ابوالحسن اصفهانی نظر داره، و دیگه به قول معروف خودم کنار کشیدم و افراد در واقع ارجاع میداده به اسد ابوالحسن اصفهانی. چه آدمای با تقوایی بودن. خلاصه آیت الله بهجت میگم، من نگفتم، من که این کارو بلد نیستم، ولی اگه واقعا در مورد امام حرف های ائمه اختلاف شد، علما با هم اختلاف کردن، گیر کردی، آیت الله بهجت میگه که امام زمان امام حی هست، برو سوال کن. علالقاده هم درست میگه، حالا چون جرئت نداریم قول خودمون نمیگیم. خب اینا رو گفتم، برای اینکه بگم آقا جون چه سبکی باید داشته باشیم در قبال اهل بیت. ببینید تو احادیث همتون شنیدید که بعد از رحلت پیامبر سه نفر آدم حسابی اصلی داشتیم، سلمان و مقداد و ابوذر. سال قبل من گفتم احتمالا تو منبرم شنیدید این سه تا رو خیلی اهل بیت تعریف کردن، سلمان، مقداد، ابوذر. اینا هیچ وقت برنگشتن. بعد طرف میگه عمار چی؟ میگه عمارم یه کمی تایید دلش یه جاهایی رفت ولی برگشت. بعد تو روایت دیگه میگه که هفت نفر اسم میبره، میگه اینا هم کم کم برگشتند. یعنی افراد از به یه معنی از باطن دین خارج شدن، ارتد الناس بعد نبی الله صلی الله علیه و آله، اما یکی یکی برگشتن. ولی ستایی که از اول میگن اینا دیگه خیلی محکم بودن، ابوذر و مقداد و سلمانه. بعد یه حدیثی هست درباره مقداد. ببینید تو احادیث هم گفتن علم سلمان از ابوذر از همه بالاتر بود، از ابوذر و مقداد هم بالاتر بود، اما در خاص اون جریان ثقیفه مقداد رو خیلی تحویل گرفتند. من قبل از اینکه حدیث رو بخونم این نکته بگم، وقتی ائمه دارن تعریف میکنن، ببینید ما ابوذر و سلمان و مقداد، من انگوش کوچیکی پای یکی از اینا رو بشم، حالا کلا که نداریم عمام هم میندازم آسمون. یعنی ما اصلا قابل مقایسه با اینا نیست. من خودم دارم میگم اونا کجا گفتم براتون، یکی از علما میگفتش که خدا رو شکر من اون زمان نبودم، چون میگم ایمانم نه ابوذر نه مقداد نه سلمان، اینا خیلی بالان. ولی ائمه با این که میدونن دیگه تو خیلی آدمای نادری اینجوری میشن، چرا این حرفی که الان میخوام بگم میگن؟ چرا میگن مقداد از این جهت از سلمان بالاتر بود؟ دارن انتظارشون از بنده و شما بیان میکنند. دارن میگن آقا ما دلمون میخواست سلمانم اینجا مثل مقداد بود، ابوذرم اینجا مثل مقداد بود، شما هم اینجور موقعیت پیش اومد مثل مقداد باشید. آقا مقداد خیلی بالا بود، سلمان ابوذرش هم خیلی بالا بودن، ما کجا و اینا. آها روز اول گفتم تمام گیر ما اینه که خودمونو باور نداریم، فکر نمی کنیم بنده شما قراره یار امام زمان بشیم، فکر کنیم از آسمون قراره چهار تا آدم بیفته زمین. نه، اصحاب امام زمان از میان من و شما قراره در بیاد. و ائمه اینایی که در مورد سلمان و ابوذر دارن تذکر میدن، میخوان به ماها بگن ببین میخوای یار امام زمان بشی اینجوری. حالا حدیثو میخونم، میگه که حدیث، این حدیث هم مال کتاب اختصاص شیخ مفیده. این کتاب من شیخ مفید و شیخ صدوق دو سه روز پیش صحبت کردم، گفتم اینا یه اشتباه کردن. آقا اینا خیلی بزرگ بودن ها، حالا من یه اشتباهشونو کردم که شما هم میدونه اشتباهه. نگی آقا اینا چرا علما از حرف اینا نقل کردن، آقا اینا خیلی بزرگن، چون خیلی بزرگن اشتباهشون تو چشم ما میاد، خیلی بزرگن. شیخ مفید این کتاب، من کتاب ارشادشو خونده بودم، اختصاصشو نخونده بودم، اختصاصشو قبلا موردی توی نرم افزار حدیث پیدا کردم. امروز صبح نشستم این داره اختصاص خوندن، اصلا انقدر حالم خوب شد، واقعا حالم خوب شد، یعنی واقعا خدا خیر بده به شیخ مفید با این کتابایی که نوشته. این کتاب اختصاصشو مرحوم آقای علی اکبر غفاری تحسی کرده و مقدمه نوشته. تو مقدمه‌اش میگه میدونی چرا اسمشو اختصاص گذاشتن؟ چون مطالب اختصاصی توش جمع کرده، یه معارف اختصاصی که آدم میخونه حال میکنه، اصلا حال آدم خوب میشه. این کتاب و اون کتاب و حدیث رو برید بخونید، واقعا اشتباه میکنید نمیخونید. آقا این همه توی این گوشیاتون، توی این تلگرام و اینستاگرام و نمیدونم چی و چی و چی مطلب میخونید، مطلبای حال به قول من به قول یادم چرت و پرت به درد نخور، یک کم از این وقت رو بذارید حدیث بخونید، اصلا روح آدمو تازه میکنه. واقعا من این کتاب اختصاص خوندم، امروز صبح مشغول خوندن شدم، اصلا یادم رفت بخوام چی بحثی آماده کنم، همینجوری این میخوندم هی حال میکردم. اصلا حالم امروز صبح انقدر حال خوبی داشتم، من امروز صبح حتما قصد کردم حالا این ایام تمام شد بشینم کل این اختصاصم بخونم. خیلی کتابای قشنگی ان اینا. تو این کتاب اختصاص صفحه 9ش این اوایل کتاب شروع میکنه اصحاب پیامبر و اهل بیت رو میگه، اصلا آدم حالش خوب میشه که این کی بود. بعد ائمه در مورد این چی گفتن، یکی که اصحابو میشوره، از خود امیرالمومنین شروع میکنه، بعد امام حسن، امام همینجوری میاد جلو، یکی که اصحاب اصلا میگه حالا درست ائمه یار نداشتن، مظلوم بودن، اما چه یارایی هم داشتن. امام حسین رو تیتروار رد میگه. امام حسین اصحاب خاصش همونه بودن که تو کربلا. حالا میگم چون همه جاها مختلف با امام حسین رو گفتیم اونو دیگه نمیگه. ولی بقیه اصحاب یکی ابو خالد کابولی، نمیدونم عمرو بن حمق خزائی، میگه عمرو بن حق مثل برای علی علیه السلام مثل سلمان بود برای پیامبر. یک تعریف میکنه اصلا آدم حالش خوب میشه. بخونی حالا میگم ما که اینا نیستیم ولی میگه خدای ما اینا رو دوست داریم. آدم میخونه میگه خدای ما رو خدای ما مثل اینا نیستیم ولی دوست داریم. و هب الصالحین ولست منهم لست منهم و ارجو الله یرزقنی صلاحا. ما خدای آدم خوبی نیستیم ولی خوبا رو دوست داریم. انشاءالله خوبا دست ما رو بگیرن، ما رو ببرن پهلو اهل بیت، اهل بیت هم ما رو ببرن اونجایی که باید ببرن. خلاصه میرسه به مقداد، یه بابی باز میکنه مقداد، بعد احادیث در مقداد میخونه. بعد از اولین حدیث صفحه 9 همین اختصاص میاد میگه که آقا خلاصه بعد پیامبر سه نفر موندن، ابوذر و سلمان و مقداد. سلمان یه تای دلش یه چیزی شد، میگه تا اول صبح یه گیر داشت، توضیح میده. بعد میگه به خاطر این گیرش هم گفتم براتون که این علم داشتش، میگفتش که آقا علی علیه السلام اسم اعظم بلد چجور دارن میبرن، گیرش اینه ها، گیر نه این گیره ما گناه بکنه. چون علمش خیلی زیاد بود اصلا قاطی کرد. بعد میگه که ابوذرم علی علیه السلام بهش گفتش که سکوت کن، حرف نزن. نمیتونست حرف بزنه. بعد حتی میگه نمیتونست حرف بزنه، نه اینکه آدم بدی بودا، میگه از اون آدمایی بود که لا یخافون فی الله لومت لائم، آیه قرآنه، در راه خدا از ملامت ملامتگرا نمیترسیدن. یعنی ببین اصلا آدم میگه این بالا بالاها، من گفتم میدونی وقتی اینا رو داریم صحبت میکنیم مثل اینه که ما وایسادیم اینجا کنار یه کوهی، مثلا کنار دماوند وایسادی، یه 10-20 نفر نوک قلن، بعد ما این پایین داریم میگیم آقا این بالاتری یا او بالاتره. بابا یکم برو بالا. حالا این بالاتری ائمه دارن میگن این بالاتره او بالاتر. چه مشکل ابوذر چی بود؟ این بود که از اینایی بودش که حرف حقو نمیتونست نگه. علی علیه السلام بهش گفته بابا اینقدر نگو، این نمیتونست نگه. بعد میگه به خاطر که حرف، بعد حضرت میگه فکر نکن آدم بدی بود، لا یخافون فی الله لومت لائم، اما خلاصه مثل مقداد نبود. عجب انتظارایی دارن، خدایا چیکار کنیم ما؟ بعد میرسه مقداد، حالا اینا رو گفتم برسه مقداد. میگه اما اونی که یه ذره هم تخطی نکرد مقداد بود. فل مقداد ابن اسود لم یزل، میگه میدونی اون روز چیکار، اون روز سقیف اون ریخته خونه علی علیه السلام چیکار میکرد مقداد؟ اصلا لم یزل قائما، ایستاده بود، قابزن علا قائمت سیف، دستش رو شمشیر بود، عیناه علا عینه امیر المؤمنین، چشش تو چش امیر المؤمنین، ینتظر متا امره و فیمزی. حضرت که ما توصیفش کنه میگه وایساده بود دستش رو قبضه شمشیر، چش تو چش امیر المؤمنین، که اشاره میکنه در بیاره شمشیرشو، و امیر المؤمنین اشاره نکرد و در نیاورد. حال اینو مقایسه کن با زبیر. تو برخی روایت میگن که آقا 4 نفر، تو روایت دیگه میگن وقتی علی علیه السلام گفتش که رفتش سراغ خونه مهاجرین و انصار، با شنید دیگه داستانشو، با حضرت زهرا و امام حسن و حسین، ورداشت رفت خونه تک تک مهاجرین و انصار رو در زد که بیایید. 4 نفر اومدند، چهارمی که بود زبیر. خب این زبیر که اینجور مخلص علیه اون موقع، تو جریان سقیفه، اون روز سقیفه نشگاه کرد، اون روز که ریختن خونه علی علیه السلام، این جوش آورد، عصبانی شد، شمشیر کشید، رفت که بزنه اینا رو، خابوندنشو گرفتن و شمشیر ازش در آوردن و شمشیر شکستن. حال مقایسه کن با مقداد. مقداد چیکار کرد؟ آقا برای حضرت زهرا، برای علی علیه السلام شمشیر بکشیم یا نه؟ چه انتظاری دارن؟ آقای زبیر بدون اجازه حضرت شمشیر کشیدی؟ آه، یه زمانم در مقابل حضرت وای میستی. جلال خالق، واقعا عاقبت زبیر عاقبتی که من هر وقت یادم میاد رعشه میفته به اندامم. آقا تو اون جریان که هیچکی نیومد، کنار مقداد، ابوذر و سلمان زبیر اومد، یعنی تو این رده پای ولایت وایساده بود. بعد خلاصه دنیا میبره آدم ها رو، خیلی باید متوسل شیم، خیلی از اهل بیت بخوایم نبرتمون. پست و مقام نمیدونی چی کار میکنه با آدم ها. خوب 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 خوبا رو میبره. اونی که تو رده ابوذر و مقداد و سلمان بود و برد. به تدریج. جمله امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه مواظب باشید. یسنش شیطان یحلل دینکم یحل دینکم عقدتن عقدتن. میگه مواظب شیطان باشید. یسنی لکم ترا میگه دامهاشو براتون پهن کرده و یک گره یک گره دین شما رو باز میکنه. خیلی آرام 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 یه زمان چشتو باز میکنی، تویی که زبیر بودی تو رده مقداد و ابوذر و سلمان، وای میسی در مقابل خود علی علیه السلام میجنگی. خیلی وحشتناکه، نمیتونیم تصور کنیم. به هیچ کی نمیشه اعتماد کرد غیر معصوم. به هیچ کی نمیشه اعتماد کرد. به خودت هم هیچ اعتماد نکن. آقا این حرفم اعتماد نمیشه. آقا بس فرا فقها اینا بریم یا نه؟ قاطی نکن بحثا رو با هم. عدالت شرطشون مادام که عدالت دارن پشت سرشون هستیم، تکونم نمیخوریم. اما خدا فتنه ها رو پیش نیاره. ما حالا میخوام این بحث ظهور و اینا رو بگم. فتنه های در پیش داریم، خدا به داد اون برسه. همین کتاب خود آیت الله بهجت میگه خدا به داد برسه، خدا به داد برسه. میگه اینو آیه ری شهری هم تو کتاب زمزم عرفانش آورده که میگه که با چندین بار هم تو این کتاب اومده، تو در محضر مکرر اینو از الله بهجت نقل میکردن، هی مرتب میزد تو دستش یه دفعه خدا رحم کنه. بعد آیه ری شهری تو این کتاب زمزم عرفان میگه، میگه گفتیم چیه؟ گفتش که فتنه در پیشه نمیمونند، همه خیلی اوضاع خراب میشه. میگه من چقدر نذر کردم، چقدر نیاز کردم خدا برطرف کنه. بعد گفت ما چند بار هی مکرر سوال کردیم، گفت خدا رحم کنه. گفت هی ما مثلا فلان واقعی رخ میداد، یه واقعی مثلا من دارم میگم، مثلا رحلت امام رخ داد، گفتیم اینه، گفت خدا رحم کنه، خدا رحم کنه. یه چیزی در پیش بوده آیت الله بهجت تا آخر عمرش مکرر ازش نقل کردن، خدا رحم کنه. حالا خدا رحم کنه چیه؟ که آیت الله بهجت نگران بوده. من گفتم خیلی مواظب باشیم. حالا من گفتم فتنه هشتاش اصلا فتنه مهمی نیست در قبال اون چیزی که تو احادیث اومده. فتنه هشتاش قبلا هم سال قبل براتون مفصل گفتم اینا رو، اونایی که حالا بودن تو فتنه 88 فقهای درست حسابی ترازی که قبولش دارن همه طرف بودند. اما تو مشروطه که از نمونه این فتنه هاست، یه سید محمد کاظم یزدی مرجع آنچنانی، یه آخوند خراسانی مرجع آنچنانی، این دوتا با هم دعواشون میشه. خدا رحم کنه اینجور وضعیتی پیش بیاد. خیلی باید به خدا پناه ببریم، ایمانمون رو باید خیلی درست ثابت کنیم. بریم سراغ اهل بیت، ممارست داشته باشید با قرآن با احادیث، توسل بکنید، از خود امام زمان بخواید که نگهرمون داره. اگه مراجع حدیث تو غیبت نعمانی میگه، میفرماید که امام زمان علیه السلام که ظهور میکنه سختی هایی میبینه، مثل پیامبر اکرم که چقدر اذیت شد اول ظهورش، چه کارا کردن با پیامبر، و بلکه بدتر از او، سختتر از او. چرا؟ ان قائمنا اذا قامه استقبل من جهل الناس، با جهل مردم مواجه میشه، اشد من مستقبله رسول الله. زمان جاهلیت چه نادانی بود تو مردم، از اون بدتر. بعد توضیح نادانی رو گوش بده، وحشت کنی. حضرت توضیح میده، میگه آقا اون زمان مردم بت میپرستن، سنگ میپرستن، چوب میپرستن، نادانیشون تو فضای نفهمی محض بود. اما نادانی از زمان ظهور میدونی چیه؟ جهل مردم. اتناس، امام زمان وقتی قیام میکنه میاد سراغ مردم، و کلهم یتعول علیه کتاب الله و یحتج علیه. جهل مردم این است که با کتاب خدا علیه امام زمان احتجاج میکنن. تو تعبیر دیگه میگه ان القائم یخرج یا یخرجون علیه فیتعولون علیه کتاب الله و یقاتلون علیه. مردم با کتاب خدا علیه امام زمان احتجاج میکنن و میرن میجنگند. مقاتله، مقاتله یعنی جنگی که به کشتن منجر میشه، میرن با امام زمان میجنگند. جهل مردم اینه. خیلی باید کار کنیم رو معرفتمون، خیلی باید کار کنیم رو معرفتمون. حالا یکم دیروز یادداشت، دیروز پریروز یادداشت داشت درباره بحث حجاب. حالا دیدم تو بحث حجاب شبهات اینجوری است. آقا قرآن یه آخوند چند روزی برام کلیپش فرستادن، اسمشم گشته استاد فلانی، حالا اسمش نمیدونم تبلیغ نشه براش. آخوند توضیح در حجاب اون زمان اینجوری، گفتم این کی امام سر این گذاشته؟ اصلا حالم بد شد این کلیپو دیدم. اولیات بحث فقهی حجاب بلد نیست این آخونده. میگه من تحقیق کردم، دو تا مقاله فلانجا نوشتم، چی کردم چرت و پرت میگه اساسی. من با حفظ تقوا میگم چرت و پرت میگه، حواسم الان هست، بعضی تو حواسم نیستش یه جمله میگم بعد میگم خدا چی گفتم، ولی الان با حفظ تقوا میگم چرت و پرت میگه. اگه کلیپشو دیدید معلومه دیگه همین جور تعویل قرآن است. میگه آیه حجاب میگه نساء المؤمنین، پس گفته زنای مؤمنین، پس با بقیه زنا کار نداره. نساء المؤمنین زنای مؤمن یعنی با بقیه زنا کار نداره. این بحثش مفصله، نمیخوام الان واردش بشم، من مقاله نوشتم خواستید برید بخونید. حالا فقط خیلی داخل پرانتز بگم، ببینید شیعه و سنی با هم اختلاف داشتن دیگه، تو فقهشون مرتب مچ هم دیگه رو میگیرن. جالبه حجاب انقدر قطعیه تو دین که شیعه و سنی توش اختلاف ندارند. این همه ایشا تو نماز، تو وضو اختلاف دارن شیعه و سنی، تو حجاب اختلاف دارن. بعد حجاب شما امروز چیزی میفهمی که شیعه و سنی تو هزار سال که کوچکترین، ببین تو نماز دیدی اختلاف دارن دیگه، تو وضو اختلاف دارن دیگه، دیگه چی دیگه، هر روزه است. بعد شیعه و سنی توی چی اختلاف نکنن، یعنی قطعیه قطعیه قطعیه. بعد این آقا آیه یه قرآن رو یه جوری میفهمه که امام صادق علیه السلام نفهمیده بود، نعوذ بالله. چه بلا سر ما خواهد آمد. و اینا رو که میبینم میفهمم امام زمان بیا چه خواهد شد. طرف آخونده، ادعای درس خارجش میشه، ادعای پژوهشگریش میشه، اینجوری حرف میزنه. آدم از چرا چی دیگه، من عاقبت خودم میترسم. اول همه عاقبت خودم میترسم. گفتم زبیرش لغزید، بزرگ بزرگا میلغزن، مواظب باشیم، خیلی مواظب باشیم. امام زمان که ظهور میکنه مردم دچار جهل بدتر از جاهلیتن. جهل بدتر از جاهلیت اینه که قرآن رو بخونی با قرآن با امام بحث کنی علیه امام. ما تو ذهنمون نمیاد هم چیزی، ولی بذار امام زمان ظهور کنه. اگه با نور ایمان تشخیص ندی امام تو، بعد میگه از کجا معلومی امام باشه؟ شاید دروغ داره میگه دیگه. ببین خلاف قرآن، یه فهم غلط، همین آقا، حالا امثال این آقا یه فهم غلطی از قرآن دارن. وقتی امام زمان بیاد میگه خب این که خلاف فهم من از قرآن داره، میگه امام که خلاف قرآن نمیگه. یه نکته هم بگم، یه حدیثی متاسفانه معروف شده، خیلی از منبری و خیلی از بزرگان مندم صحبتاشون میگن. یه مقاله چند وقت پیش میدم دیگه، دیر وقت شد آخر یاد داشتم، یاد افتاد ننستم پیداش کنم مقاله رو. یادم این مقاله خوندم که آقا این حدیث اعتبار نداره و بعد خیلی احادیث خلاف این هست. حدیث چیه؟ میگه آقا جون احادیث ما بر شما ارزش با کتاب خدا ارزش کنیم، اگه مخالف کتاب بود فضربوه علل جدار، بزنید به دیوار. من همین امروز یه نرم افزار جامع حدیث جستجو کردم پیدا نکردم. بگی خیلی باید چیه؟ گفتم نیستش همچیزی، یه کسی گفتتش اینو. ائمه یه چیزی گفتن، یه چیزی بعدش گفتن، بعد اولش درست آخرش غلطه. میگه احادیث ما که میاد سراغتون با قرآن چکش کنید، اگه خلاف قرآن بود، دقت کنید اینو گفتن ائمه، گفتم با قرآن چک کنید اگه خلاف قرآن بود. نه یه حدیث، ده ها حدیث این مضمون که دارم میگم اون میگن، میگه اگه خلاف قرآن بود دست نگه دارید، بذارید تا امام برسه. شاید مطلبی گفتن که شما نفهمید. البته برخی میگن شاید هم جعلی باشه. حدیثی خلاف قرآن بود سری بزنش به دیوار؟ کی گفته؟ دست نگه دار، نه بپذیر نه رد کن، احتیاط، نه بپذیر نه رد کن. آقای حدیث معلومه که جعلیه، تو حدیث شناسی؟ حدیث شناسی؟ آقای سندش ضعیفه، مگه سندش ضعیفه یعنی دروغه؟ بدون سند ضعیف چه؟ اینا رو یاد بگیرید، بلاز اطلاع دومی بد نیست. خیلی وقتا این مناقشه هایی که امروز باب شده توی برخی از مسلمات دین از جمله حجاب از این مناقشه شده، میگم فلان مطلب سندش ضعیفه، بدون سند ضعیف یعنی چی؟ بلاز اینا یاد بگیرید، بلاز علمی خوب نیست. اگه مثلا میگن علی از زید، زید از احمد، احمد از موسی، موسی از مثلا محمود، 5 نفر رو میشورن تو سند، اگه تو این 5 نفر یه نفرشون کسی باشه که نشناسیم چه جور آدمیه، میگن سند ضعیفه. یعنی تمام احادیثی که ما سندش ضعیفه از تمام کتابای تاریخی معتبر داره. شما سلسله افرادی هم که گفتن پیدا کردیم. فهمید چیه؟ ضعیفه نه اینکه دروغه. ضعیفه یعنی من به لحاظ فقهی نمیتونم لزومن فتوا بدم روش، چون این منده خدا رو نمیشناسم کیه، نمیدونم راست گفته یا دروغ گفته. سند ضعیف یعنی این. برای این بررسی استفاده از احادیث ضعیف، این نیست که احادیث ضعیف برخم اینم یکی از آدمای معروفم هست، میگه آقا چرا نمیاد به حال انوارو تسویهش کنن، احادیث ضعیفو بریزن کنار، بیخود میکنه کسی بخواد همچین کاری بکنه. احادیث ضعیف احادیث غلط نیست. بله احادیث جعلی، اتفاقا اون علمای شیعه که کتاب حدیث رو جمع کردن خیلی مواظب بودن که حدیث جعلی نیارند، حدیث که معلومه که دروغه. و اگه حدیثی هم بوده، حالا مثلا مرحوم مجلسی نگاه کنید احادیثی میاره بعد تذکر میده، میگه آقا این حدیثه من نمیفهممش، سندش هم ضعیفه، ولی خلاصه شاید درست باشه، شاید امام زمان بیاد چیزی بگه. این میشه عالم حدیث. یعنی حدیثی ضعیف، حدیثی جور نشد، نفهمیدی، خلاف فهم شما از قرآن بود، دست نگه دار، نه اینکه بگو دروغه. آقا ما باید بریم سراغ ثقلین، کتاب و عترت، قرآن بخونید. اینا که گفتن پس آقا قرآن نخونیم دیگه، ممکنه قرآن رو برداشت کنیم. نه آقا، قرآن گفتن که ما بخونیم، احادیث هم گفتن که ما بخونیم، اما از این طرف ما گفتن که بیایید بالا، بیایید بالا. چرا وایسادید؟ یا ایها الذین آمنو، آمنو آیه قرآن ها، یک کسی رو ایمان آوردید، ایمان بیارید، یعنی ایمانتون رو بکشید بالا. آقا ما که عالم دینی نیستید. خب کی گفته حتما عالمای دینی باید مطالب اهل بیت رو بخونن؟ امام زمان علیه السلام بیاد فقط عالمای دینی میرن باش حرف میزنن؟ احادیث چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمایشی فرمودند، اون کسی که اونجا بوده یادداشت کرده به ما گفته. احادیث اینه دیگه، شاخودم نداره. بله احادیث فقهی، احادیث، حالا یک کسی مثل زراره هی میره سوالای فقهی تخصصی میپرسه، حالا اونا رو نخون، ریزکاریای فقهی میپرسه، حالا اونا رو نمیخوا فعلا بخونی. ولی کلی از احادیث ما، احادیثی که امام برای افراد گفته، برای افراد مختلف گفته و این افراد مختلف توی موقعیت مختلف یادداشت کردن. یعنی امام زمان علیه السلام بیاد، همین الان شما بفهمی یه آدمی با امام زمان ارتباط داشته، مثل همین آیت الله بهجت که مکرر هست، انگیزه نداری ببینی امام زمان به این چی گفته؟ انگیزه داری یا نداری؟ دلت نمیخواد ببینی؟ برات مهم نیست؟ خب احادیث همینه دیگه. ائمه آدم ها رو میدیدن. آیت الله بهجت یکی از جملاتی که تو همین کتاب حضرت حجت داره میگه که میخوای امام زمان ببینی که چی؟ که باش حرف بزنی؟ خب راست میگی، برو خونتون کافی رو بردار بخون. خب امام زمان همینو داره میگه دیگه، احادیث رو داره، احادیث معصومین همونیست که امام زمان داره میگه. خب ما بحثمون خیلی طولانی شد، میخواستیم یه مقدمه بگیم بریم سراغ بحث وقت ظهور و زمان ظهور. یه مقدار در این زمان ظهور صحبت کنیم، وقتمون هم کم مونده، حالا خیلی مختصر میگیم. ببینید من 2 سال قبل، حالا اونایی که ما خدمتشون بودیم، یه یه دهه بحثمون این بود که عجله یا صبر. یه احادیثی هم خوندم اون موقع برام حل نشده بود، الان دیگه برام حل شده، به نظر حل علمی شده، حل عملی که نشده. موقع حالا میگه حل نشده چرا اومدی منبر گفتی؟ آقا من تو خودم تو منبرام چیز یاد میگیرم. من خودم تو منبرام چیز یاد میگیرم، مگه میشه؟ شده میشه. علتش هم اینه که اولا من برای منبرام دوباره مطالعه میکنم، ثانیا باور من اینه و میدونم اینم هست. خیلی وقتا تجربه کردم، خیلی وقتا یکی از اولیاء الله، یه آدم خیلی پاکی، یه آدم خالصی تو جمعیت نشسته، خدا میخواد یه حرفی به اون برسونه، اون حرف رو میندازه تو دهن من. مکرر برای خودم رخ داده، مطلب آماده کردم، اومدم یه حرف زدم، خودم رفتم بعد شب یادداشتش کردم، غیر از اون که آماده کرده بودم. برای من خودم میام تو منبرام مطلب یاد بگیرم. بعضی وقتا سوال سنگین دارم میام تو منبر محصم میذارم، میام خلاصه منبر امام حسین دیگه. اهل بیت هم گفتن آقا افراد بیان برای امام حسین، ما توجه داریم، ما عنایت داریم بهشون. میام میگم ان شاء الله میام محضر امام حسین علیه السلام صحبت میکنیم. امام حسین هم یه بار دیده، یه نگاهی به ما کرد، یه چیزی به ما یاد داد و یادم میدن ان شاء الله. برای بعضی وقتا خودم سوال دارم منبرشو میرم مطالعهشو میکنم، میگم آقا من اهل بیت رفتم، در حدی که میدونستم مطالعه کردم، حالا منبرم. اون عجله و صبر اون موقع منبرشو رفتم، اما آخرش برای خودم هم حل نشد، ولی این دیگه امسال الحمدلله حل شده. حالا میخواستم اینو بگم، ببینید ما چند دسته روایات داریم، اینا رو باید با هم دیگه بفهمیم. حالا مختصرشو میگم، اگه دم نمیرسی میذارم فردا ادامهشو میگم، حداقل میگم سوالش تو ذهنشو پررنگ باشه. یه دسته روایات میگه کذب الوقاتون، هر کس تعیین وقت کرد دروغ میگه، یه دسته از روایات. در همین حال و هوا یه دسته از روایات میگه هلک المستعجلون، عجله کننده ها هلاک شدن. اون سال من روایاتشو مفصل میخوندم، هلک المحاضر، هلک المستعجلون، اونایی که عجله میکنن هلاک میشن. این بحثای طلابجت برای من حلش کرد، الان دیگه تقریبا تو ذهنم حله، به نظرم اینجوریه، یعنی واضحه تو ذهنم ان شاء الله که درست باشه. این ها با هم دیگه است. اونایی که عجله میکنن همون از جنس همون آدمایی هن که وقت تعیین میکنن. اونایی که وقت تعیین میکنن از جنس همون آدمایی هن که عجله میکنن. عجله ای که مورد مذمته اینه که یه وقتی بذاری که بگی آه الان میاد. برای همین این که برخی از بزرگانم وقت تعیین کردن، حالا اگه شد میرسیم. چند شب پیش یکی از دوستان پرسید که مثلا از قول آیت الله بهلول مطلبی نقل شده، از قول خود آیت الله بهجت حرفی نقل شده، تو این کتاب مفصل گفته اونی که از قول آیت الله بهجت نقل شده اشتباهه. حالا ولو که یکی از علمای معروف هم نقل کرد، حالا دوستان شاید شنیده باشن. بعد اونجا گفتن آیت الله بهجت نگفته خودم میگم، گفته یه کسی اومد برای من اینجوری گفت. این عالم بزرگوار که عالم خیلی محترمی هم هست، چون من خودم فایل صوتیشو گوش داده بودم، خیلی هم تعجب کردم که چون میگفتش که آیت الله بهجت گفته که پیرای شما هم امید داشته باشن و اینقدر ظهور نزدیکه. تو این کتاب گفتن که آیت الله بهجت اینو نگفته، اون جمله‌ای که گفته یه کسی اومد اینو گفت. بعد خود آیت الله بهجت هم تردید کرده این درسته یا یه حرف دیگری درسته. برای همین این حرف که آیت الله بهجته، این حرف ولو که عالم خیلی چیز گفته، ولی این تشکیلات هم که کل فایلای صوتی آیت الله بهجت دارن اینا نوشتن، منم بخششون میشناسم، بخششون مجتهدای طراز اولند از اونایی که دارن این کارو انجام میدن، برای من کاملا صداقتشون رو یقین دارم. اونایی که عجله میکنن با اونایی که وقت تعیین میکنن توی حال و هوان، برای همین وقت تعیین کردن با عجله کردن خیلی گره میخوره. در مقابلش دو دسته حدیث دیگه داریم. اون حدیث ها میگن که فرج نزدیکه، ظهور نزدیکه، یا این که میگن که تسلیم باشید هر چی که شد. من اینجوری عنوان بحث گذاشتم، میگم ما یه طرف داریم بهش میگن توقیت یعنی وقت تعیین کردن و تعجیل یعنی عجله کردن، این طرف داریم تقریب یعنی مقرب دانستن، نزدیک دانستن و تسلیم. اینم از احادیث گرفتن. یه حدیث داریم که نجل مسلمون، حدیثش اینه، میفرماید که کذب الوقاتون و هلک المستعجلون و نجل مسلمون، اونایی که وقت تعیین میکنن هلاک میشن، دروغ گفتند. اونایی که عجله میکنن هلاک میشن، در مقابل این دوتا این روایت میگه نجل مسلمون، اونایی که تسلیمند نجات پیدا میکنن. روایت دیگه که شبیه اینه میگه هلک المحاضر، تو محاضر هم توضیح داده محاضر یعنی مستعجلون، مستعجلون هلاک میشن، نجل مقربون اونایی که نزدیک میکنن، نزدیک میدونند. این مقربون اون سال من میگفتم، من میموندم توش، اطلاع بعدا گفتم آره درست همینه، با بقیه احادیث هم همینه. یه حدیث پیدا کردم که کاملا این نشون میده. مقرب یعنی چی؟ حالا اینا رو وقتمون هم تقریبا تموم شد، یه کم حدیث میگم فکر کنید بهش فردا انشالله ادامهش میدم. یه حدیثی از خیلی حدیث کلیدیه به نظر من، خیلی مهمه تو فهم. این علی ابن یقین، علی ابن یقین از اون اصحاب خاص امام کاظمه. تو همین کتاب اختصاص شیخ مفید که گفتم میگه هر امامی 3-4 تا یار مهم داشت، به امام کاظم که میرسه یه علی ابن یقین میگه یه نفر دیگه. علی ابن یقین همونه که رفت دربار هارون الرشید از طرف امام، تو دربار هارون الرشید بود، وزیر هارون الرشید بود، خیلی مرد بوده. این علی ابن یقین خیلی باسواد. خیلی جالبه این علی ابن یقین باباش ناسبیه، نه سنی ها، دقت کنید ما سنی داریم ناسبی داریم. سنی اهل سنت خیلیشون اهل بیتو دوست دارن، عمومشون اصلا همشون اهل بیتو دوست دارن، ما هم هیچ مشکلی با اهل سنت نداریم، اما ناسبی دشمن اهل بیتند. جالبه تازگی میخونم ابن تیمیه که اون پدر وهابیت خیلی چیزه، اونم با ناسبی ها بده. ببین ناسبی کیه که ابن تیمیه هم با اونو مشکل داره. هستن دشمن اهل بیتند. این مدافعین حرم سردار رمضانی، شاید سال قبلا براتون گفتم، خودش به خودم گفت، گفتم سردار میخوام از قولت نقل کنم، گفت بگو، گفت ما تو این دعواهامون تو سوریه گرفتیم گردان حرمله داشتن. حالا گردان گورانشو من یادم رفته، گردان یا گروهانه، گردان یا گروهان شمر ابن زلجوشن داشتن. همین داعشی ها، اینا ناسبی هن، اینا سنی هم نیستند، یعنی دشمن مستقیم اهل بیت. افتخار میکنه به حرمله، افتخار میکنه به شمر. ما میگیم گردان علی ابن ابی طالب، گردان مثلا نمیدونم حیب ابن مظاهر، اسمش گردان حرمله، گردان. اینو خود سردار رمضانی، اسمش هم میگم خواستید دید بپرسید ازش، خودش به من گفت، گفتم سردار از قولتو نقل میکنم، گفت بگو، تو اونجا بود. خب حالا علی ابن یقین که میگم خیلی آدم با صفاش، باباش ناسبی بوده نه سنی. ببین این یعنی حجت بر همه ما تمامه، یعنی من چقدر بدبختم، من هم پدرم شیعه است هم مادرم شیعه است. حالا یا سنی مهم نیست، ولی ناسبی، پدرش ناسبیه، خودش از اصحاب خاص امام کاظم، مثل سلمان برای پیامبر. حجت بر ما تمامه، نمیتونیم بگیم آقا محیط ما بد بود، کی دور و بریامون بد بودن، هیچی نمیتونیم بگیم دیگه. یه علی ابن یقین میگه که امام کاظم علیه السلام یه بار به من فرمود، حدیثشو بگم، اصلا اسم اینا که میاد من حالم خوب میشه، امثال علی ابن یقین و اینا چه آدمایی بودن. آقا علی ابن یقین تو رو امشب شفیع قرار میدیم، دست ما رو بگیر، ما رو به امام زمانمون برسون. علی ابن یقین یه بار، حالا بگم اینا یکم وقت میگذره ولی اینا خیلی شیرینه، علی ابن یقین میاد سراغ، یادم نیست امام کاظم میاد یا امام رضا علیه السلام، یک از امام میگه که من خیلی میترسم. میگه چی میترسی؟ میگه من خلاصه پدرم ناسبی بوده، من میترسم آخرش یه زمان دوباره این نطفه مثلا چیز و اینا برگردم. من حضرت میگه نه نه ترس، ما هوا تو داریم. آدمی بوده این علی ابن یقین، حدیثای ناب تو دربار هارونه، اصلا یواشکی میاد بگم یکم وقتمون، ببخشید امشب این دار وقتمون میگذره، ولی خیلی من علی ابن یقین حال میکنم. علی ابن یقین همونه که یه بار از امام نامه میاد براش، تسلیم من، نامه میاد براش میگه از امروز وضو که میخوای بگیری دستاتو که شستی، صورتتو میشوری، بعدش مثلا دستو از این ور میشوری، از انگشت به سمت آرنج، بعد سرت هم دست میکشی، پات هم کامل میشوری. وضوء اهل سنت. میگه این از امروز اینجوری وضوء بگیر. علی بن گفت چشم. امام هر چی بگه این وضوء باشه، اون وضوء هر چی امام بگه چشم. بعد از یه مدتی پیام بهش میاد خب دوباره همون مثل قبل وضوء بگیر. بعدن میره سراغ امام. بعد این طرف هم چیده خب اینا چی دارم درباره اونم گفتن، به هارون رشید خبر میدن علی بن یقین شیعه امامه و این داره تقیه میکنه و چیز بازی میکنه. علی بن یقین که من چی هارون میگم میدونم چیکار کنم، این شیعیان وضوشون با ما فرق میکنه. یه بار وقتی علی بن یقین توی تنهاست تو خلوتشه داره وضو میگیره، رصد میکنه خودش، به خودم هم باید باشم، مثلا خونهشون کجا، از خونهشون از پشت اومش مثلا کجا راه داره، راه مخفی، یه جور خلاصه میره یه جور که علی بن یقین تو خلوت خودش داشته وضو میگرفته از دور نگاه میکنه، بعد میبینه که مثلا خودشون وضو گرفت، همونجا میاد بیرون و میگه آقا اینا بی خود در مورد تو حرف میزنن و چقدر علی تو چرت و پرت میگن. اینجوری تقیه میکردن اینا. بعد این علی بن یقین میگه امام کاظم علیه السلام به من فرمود، دیگه تمامش میکنم خسته شد، این حدیث رو میخونم تمامش میکنم، میگه به من فرمود از شیعه تربی بالامانی منذ مئتی سنه، ما 200 ساله با امید دادن شیعه رو نگه داشتیم. بعد میگه پدرم به من گفتش چرا وعده هایی که در مورد ما دادن درست در اومد، ما یعنی بنی عباس و دشمنان اهل بیت، وعده هایی که در مورد شما میدن، وعده یعنی که ظهور امام زمان، اون قیامی که شما نجات پیدا میکنید، وعده شما حالا هر چقدر میگذره حال چیز نمیشید، امامای میگن بعدن. این علی بن یقین پاسخی میده، پاسخش مبنای بحث ما خواهد بود، میگه که اگر به ما میگفتن این ام مثلا در سال 200 هجریه یا در سال 300 هجریه، دلها تیره میشد و مردم ناامید میشدن، میگفتن ما که به ظهور نمیرسیم. خود علی بن یقین حولی 178 داده، 200، نزدیکای 200، قبل 200. میگه اگه میگو از اول میگفتن 200-300 مهان، میگو مثلا کسی سال 200 الان به شما بگه امام زمان 100 سال دیگه میاد، 200 سال دیگه میاد، دیگه چی دیگه بعد از جمعه به ما که نمیرسه، ول کنیم دیگه چی کار کنیم. میگه هی با امید ما رو تربیت کردند، ولیکن قالو ما اسربه ما اقربه، چقدر نزدیکه که شیعیان همیشه منتظر ظهور بودن، زمان امام صادق طرف شمشیرش آماده گذاشته بود که کی ظهور میشه، مرتب آماده بودن، تألفاً لقلوب الناس و تقریباً للفرج، نزدیک کردن فرج. وظیفه ما این است که فرج رو نزدیک کنیم، زمانش معلوم نیست، ما باید فرج رو بیاریم جلو و فرج رو میشه آورد جلو. حالا بحثمون دیگه گذشت، فردا انشاءالله میرم که آقا جون ما در این حال که نباید وقت تعیین کنیم، اما میشه فرج رو یه کاری کرد فردا فرج باشه. حدیثشو میخونم فردا براتون. میشه یه کاری کرد فردا فرج باشه. فردا چند شنبه است؟ شنبه. اشکال نداره، کی گفت حدیث داریم شنبه را میتونه فرج. برخی حدیث میگه شنبه است فرج، برخی حدیث میگه جمعه است فرج. حالا اینا رو فردا انشاءالله بحثشو میکنم. این احادیث متعدد همش به خاطر اینکه فرج دست ماست، ما میتونیم بیاریمش آخر. انشاءالله دست به دست هم بدیم، انشاءالله فرج رو میاریم. یکی از احادیث اینه که فرج روز عاشوراست. یک حدیثشو فردا میخونم، حالا انشاءالله بذارید وقتمون گذشت. حدیث داریم که یک شبه خدا کارشو درست میکنه، همون گونه که کار موسی رو یک شبه اصلاح کرد. بعد تو حدیث میگه، حالا فردا مفصل حدیثشو میخونم براتون، میگه موسی وقتی داشت دنبال آتش میرفت، شب داستانش میدونی، شب دنبال آتش رفت، میدونست که قرار پیامبر بشه، یک شبه هم نه اینکه یک شب تا صبح، یعنی یکی دو ساعته رفت دنبال آتش، یه شبه شد پیامبر و مأمور و تموم شد کارش. و خدا امر امام زمانش رو یک شبه. برای همین تو حدیث دیگه میگه صبح و شب انتظار داشته باشید، یعنی چند ساعت است اگه درستش کنیم. بعد حالا خروج سفیانی چی میشه، اینا چی میشه، همینا رو توضیح میدم براتون انشالله، هیچ منافاتی با هم نداره. خب من هی داشتم بحث می‌نوشتم، نیستم مقتل رو از روش بمیسم، من مقتل رو از چیز دیگه توی گوشیم یادداشت کردم آوردم براتون میخورم. امشب شب علی اکبره. علی اکبر چه مقامی داره؟ علی اکبر هم خیلی مقام داره ها. علی اکبر مقامش تنه میزنه به مقام معصومین. تو برخی احادیث هست که بدا رخ داد در مورد علی اکبر. من امروز گشتم پیدا نکردم، چون پیدا نکردم مطمئن نیستم، فردا انشالله پیداش میکنم میگم بهتون، ولی یادم قبلا دیده بودم. بدا رخ داد یعنی علی اکبر با امام سجاد توی مایه بودن، نزدیک هم بودن، یعنی تو افق اهل بیت. خیلی علی اکبر مقام داره. برای همین است که شما تو زیارت عاشورا که میخونی السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، مستقلن اسمشو میبری. ما حالا حضرت ابوالفضل برامون خیلی رفته بالا، خب حضرت ابوالفضل هم یه چیزی برای خودش میگم، اینا نوک قلن، ما داریم بین اینا مقایسه میکنیم. خب حضرت ابوالفضل انقدر این بابل حواجیش پررنگه، ما یادمون میره علی اکبر کی بود. اللهم اشهد فقط برز الیهم غلاب اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله. امام حسین علیه السلام اغراق نمی کنه ها، علکی حرف نمی زنه. خدایا شهادت بده، شاهد باش. رفت به سختی اجازه شداد که علی اکبر بره، رفت به سمت اینها، کسی که به پیامبر خدا شبیه تر بود در خلق و خلق و منطق سخن گفتن، در آفرینش، یعنی قیافش، اخلاقیاتش، نحوه صحبت کردنش. و کنا ادشتقنا الی نبی یک نظرنا الی، هر وقت دلمون برای پیامبر تنگ میشد نگاه به امام، نگاه به علی اکبر میکردیم، بس که این قیافه، بس که حرف زدنش شبیه پیامبره. چقدر شبیه جدشه، از امام حسین و امام حسن هم احتمالاً شبیه تر بود به لحاظ قیافه، که میگه وقتی ما مشتاق پیامبر میشدیم، هر کی مشتاق پیامبر میشد نگاه به علی اکبر میکرد. من تو مقاتل ندیدم که علی اکبر به خود اجازه بگیره حضرت مخالفت کنه، من ندیدم، حالا شاید باش. تو لحوف براتون میخونم، ببینید متن لحوف اینه. میدونید اولین کسی که از اهل بیت میره، اول اصحاب همه شهید میشن، حالا اینم یاد آوردمش اینجا ای بخونم، آخرین کسی که شهید میشه حالا پیداش کنم معطل میشید، یکی از اصحابه میگه بعد از این صحابه که شهید شد اولین کسی که از اهل بیت میره علی اکبره. متن لحوف اینه: فلما لم یبق معه الا اهل بیته، اهل بیته، وقتی غیر از اهل بیت هیچ کی نمون، خرج علی ابن الحسین علیه السلام و کان من اسبح الناس و چند، از زیباروترین مردم بود و احسنهم خلقا، از خوش اخلاق ترین مردم بود. فاستأذن اباه فی القتال، از پدرش اجازه گرفت. فاذن له، پس اجازه داد. تو لوف که ننوشتی که حضرت هیچ بحثی کردید، با فارم اردین بلافاصل. حالا نمیدونم شاید مقتلی هم باشه، ولی تیپشون نمیخوره. مدل امام حسین و علی اکبر تو این مورد نمیخوره که اینجا متوقف بشه. در حد فهم من ها، نمیدونم درستی. ثم نظر الیه نظره آیسمن آیسمن فارخا علیه السلام عینیه و بکا سپس یه نگاهی کرد، نگاه کسی که دیگه ناامید شده از او، و چشمش پر از اشک شد و اشک سرازیر شد گریه کرد. ثم قال اللهم اشهد فقط برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول الله و کنا اذا اشتقنا الى نبیک نظرنا الیه فصاح و قال فریاد زد یا ابن سعد قطع الله رحمک کما قطعت رحمی. فتقدم نحو القوم رفت جلو فقاتل قتالا شدیدا و قتل جمعا کثیرا. یه جنگ نمایانی کردی عده زیادی رو به خاک خون کشید. ثم رجع الی ابی و قال یا ابته العطش قد قتلنی و ثقل الحدید قد اجهدنی فهل الی شربت من ما شربت ماء من سبیل. گفت پدر جان تشنگی فشار آورده، سنگینی زره فشار آورده، تشنگی داره منو میکشه. گفتم براتون اون عمان سامانه میگه میدونین تشنه چی بوده؟ حقایق براش ظهور کرده، تشنه شده بازگو کنه. حالا نمیخوام نده. فبکل حسین علیه السلام بعد فرمود فما اسرع ما تلقا جدک محمد صلی الله علیه و آله و سلم، کم مانده به جدت برسی. فیسقی که به سهل اوفا شربت الله تدمه و ابدا، سیراب بشی. فرجع الى موقف النزال و قاتل عدم القتال فرماه منقذ ابن المرت العبدی به سهمن فسرعه فنادا. وقتی افتاد فرمود یا ابدا علیک من السلام. بلا فاصله چی گفت؟ خدا جدی یغره و که سلام و یقول لک عجل القدوم علینا. بهش گفتم تشنه هست؟ گفت میرسی. گفت بیا. اومد. ببین رسول الله اومد. گفت زود باش بیا. فجاء الحسین علیه السلام حتی وقف علی و وضع خده علی خده، صورت به صورتش گذاشت و قال قتل الله قوما قتلوك ما اجرعهم على الله و على انتهاك حرمت الرسول. نفرمود حرمت آل رسول. چقدر اینا نسبت به پیامبر جسارت داشتن، اشبه الناس به پیامبر رو کشتن. على الدنيا بعدك العفا على لعنت الله على القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا ای منقلبی انقلبون.